داشتن تو این زمین.
هدف اصلی اینها برخلاف اون ادعایی که دارن دنبال وحدت مسلمین واقعا نیستن. یعنی اونا ادعای رهبری شاید جهان اسلام رو بخوان داشته باشن، وقتی میبینن که جمهوری اسلامی ایران داعیه تقریب و منادی وحدت در منطقه هست و مسلمانان به سوی جمهوری اسلامی ایران دارن جلب میشن. بعضا ما مهمانهایی رو دعوت میکردیم از الازهر، از عربستان، که متاسفانه دولتها جلوی این سفر مهمانهای میگرفتن، دانشمندانی که با هدف حالا شرکت در یک کنفرانس علمیه، یک کنفرانس تقریب، واقعا یک کنفرانس علمی هستش.
بله.
صرف یک کنفرانس تبلیغاتی و ممکنه روز اول 4 نفر حالا سیاسی هم توش شرکت کنن، ولی عمده بحث ها مشکلات و چالش های پیش روی جهان اسلام در اون سال و تبیین راهکارها و بیان راهکارها هستش. الحمدلله این کنفرانس بالاخره تو این 35 سال دستاوردهای خیلی خب بالاخره قابل نقد. پس من حالا جهت اطلاع حضرت عالی بگم، من رساله دکتری خودم که 4 سال پیش دفاع کردم در موضوع کارنامه کنفرانس های سیگانه وحدت بود. یعنی 30 تا کنفرانس وحدت رو اومدم. بالاخره نقاط ضعفی هم شاید بعضن داشتن، نمیگم، ولی الحمدلله برکات این کنفرانس کم نبوده و که یه کارنامه خوبی رو از خودش به جا گذاشته، انشالله بتونه ادامه داشته باشه در جهت وحدت امت اسلامی.
زنده باشین، خیلی ممنون، تشکر. جناب دکتر میرابیان عزیز، میخوام بررسی نقش رهبری امامین انقلاب بپردازیم، حالا هم در دفاع مقدس و هم در مسائل پیش روی در حال حاضر. ممنون میشم حالا در این حوزه بحث و بررسی بفرمایید، در خدمتون هستیم.
من یه بار دیگه شما اگه سوال تکرار بفرمایید.
زنده باشین. میخوام بررسی نقش امامین انقلاب در دفاع مقدس در جهت تقریب مذاهب و در حال حاضر بفردازیم.
ما اگه یه مقدار برگردیم و دوران دفاع مقدس رو مجسم کنیم، حداقل حالا اونا نسل دوم انقلاب، سوم انقلاب که حالا دور بوده از جنگ، و آرشیوها رو بیاین بررسی کنیم، ما تا حالا یک مورد در این شور عمومی، احساس عمومی، همت عمومی ملت ایران که شاهد هستیم در بود جنگ تحمیلی، خیزش که به پا شد، یک جا کلمه سنی و شیعه وجود نداره. شما برین تو آرشیف بگردید، یعنی بسیار از شهدای ما تو سنگرها شیعه و سنی و حتی ارمنی بودن و کنار هم شهید شدن.
دقیقه.
ما در کردستانمون خودمون، کردهای غیور ما، بالاخره لشکر از اهل سنت ما داشتیم اونجا که از مرزهای کشور دفاع کردن و بسیار از تجاوزهای عراق رو جلوش گرفتن و زامن استقلال کشور بودن و بسیار از شهدای اهل سنت رو ما اونجا دادیم. قبل از جنگ تحمیلی نقشی که اهل سنت ما در کردستان برای تمامیت ارضی و جلو گروهک‌های مارکسیست و منحرف رو گرفتن و گروه‌های مزدور، یعنی گروه‌های مزدوری که معمولا افسران زمان شاه اینا رو تحریم می‌کردن، آمریکایی‌ها پشت صحنه بودن و سعی کردن کردستان رو جدا کنن، کی استقلال کشور و مرزهای کشور حفظ کرد؟ همین برادران اهل سنت ما در کردستان بودن. در واقع حتی در ترمکان صحرا، شورش هایی که ابتدای انقلاب ایجاد شد، خود مردم اهل سنت و ترکمن صحرا تونستن جلوشو بگیرن. حتی جریان های انحرافی برای استقلال به اصطلاح بلوچستان، خود اهل سنت ما تو بلوچستان تمامیت ارضی کشور حفظ کردن،
همچنین استقلال
کردستان، و مانع شدن که کشور در اون شرایط سخت که هنوز حاکمیت شکل نگرفته بود، نیروهای مسلح شکل نگرفته بودن، سپاه بسیج شکل نگرفته بود، کیا بودن؟ درست مردم همت کردن، اما خود مردم بومی که اهل سنت بودن تمامیت ارضی کشور حفظ کردن. اینا چیزایی نیست که اینا رو واقعا بایستی دوباره مجددا ما این ورقهای تاریخ تابناک تاریخ رو دوباره بیایم زنده کنیم و بگیم که این کشور چه اتفاق افتاده.
دقیقا.
یعنی جمهوری اسلامی ایران، شما توی سخنان رهبر کبیر انقلاب، سخنان اعظم حضور مقام معظم رو نیا کنید، شما یک جا که بوی از تفرقه یا جدایی بین اهل سنت شیعه یا اینکه برتری شیعه علیه سنت یه جا شما پیدا کنید،
که برخواسته است
دستور اصلا برخواسته ابدا ابدا. تمام بحث وحدت اسلامی، اخوت اسلامی، اخوت اسلامی، وحدت اسلامی، برای اینکه ما اینها را در واقع پشتوانه انقلاب، پشتوانه کشور، پشتوانه استقلال کشور، تمامیت ارضی کشور میدونیم. قطعا اگه این وحدت نبود ما نمیتونستیم از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع کنیم و در آینده هم همین طور خواهد بود. و خوشبختانه من احساس کردم که این هوشیاری در اهل سنت ما وجود داره. یعنی اونا میفهمن. مثلا شما نکنین اصلا متاسفانه شما شاهد هستین که همین جریان های تکفیری و داعش یکی از ابعاد تجزیه کشور بوده. تو سیستم علیشنسان خینا خیلی تلاش کردن که کشور تجزیه کنن. در غرب جمهوری اسلامی ایران، در غرب کشورمون، در واقع بخش از این داعشی ها بالاخره از چیز بودن، اما خود مردم بومی اهل سنت نذاشتن داعش پا بگیره، وگرنه داعش در کردستان عراق فعال بود. اما اهل سنت ما در داخل ایران اجازه ندادن که داعش در داخل اهل سنت ما در عراق شکل و پایه بگیره. لذا میخوام بگم که این اخوت اسلامی و این برادری اسلامی همیشه ضامن و حامی بقای کشور، تمامیت ارضی کشور و در واقع ضامن اخوت اسلامی در داخل کشور بوده.
زنده باشین، تشکر. خوبه دکتر نیک‌ملکی، فکر کنم شما هم در زنده مقدمه.
سوالی که از عزت عالی فرمودید آقای دکتر، توضیح میراویان توضیح فرمودن، من یه مطلب می‌خواستم اشاره کنم براتون، شاید شنوندگان عزیز جالب باشه. این مقام معظم رهبری نه تنها به قول معروف برای بحث شیعه و سنی همیشه، ولی ایشون یکی از بزرگترین منادیان وحدت تعقید در جهان اسلام هستند بیشک. ببینید از مقام معظم رهبری استفتا شد در رابطه با اهانت به مقدسات اهل سنت.
اصلا ما در قانون خود جمهوری اسلامی ایران
حرام شرعی شد. حرام یعنی نه قانون رو من کاری ندارم، مسئله دینی، مسئله بالاخره مقلدینی داره حضرت آقا.
بله.
از حضرت آقا وقتی سوال شد در رابطه با مقدسات اهل سنت و مذاهب دیگه، ایشون حرام اعلام کرد. حرامه، یعنی اهانت به مقدسات مذاهب دیگه از اهل سنت و اهانت به همسران پیامبر حرام است. این فتواش حضرت امام هم که بالاخره خودتون دیگه بهتر از هر من شمسه، از اول تا بالاخره زمان حیات مبارکشون از منادیان وحدت و تقریب بودن. من یه مطلبی رو برای این، چون بعد تهران یا بعضی اکثر شهرهای ما عمدتا یک دست شیعه است، شاید اطلاعاتشون نسبت به برادران اهل سنت خیلی کامل نباشه.
اگه لازم نیست که مطلب رو ارائه می‌فرمایید جنبندیتونم انجام بدین که شما در خدمتتون هستم.
ببینید من تقریبا بالاخره 20 ساله در این حوزه، هم در حوزه میدانی و هم در حوزه پژوهشی دارم کار میکنم. محبتی که اهل سنت، به خصوص اهل سنت ایران، به اهل بیت دارن اگر بیشتر از من شیعه نباشه کمتر نیست. من بودم تو مراسم های اینا، تو عاشورا، توی تاسوعا، یا بالاخره میلاد بعضی از ائمه ما. واقعا اینا احترام خاصی به اهل بیت قائلن. به بله. هیچ وجه من ندیدم، یعنی شاید آیه من اون شناختی که الان نسبت به این برادران دارم، شاید 20 سال قبل اصلا وقتی که یک دانشجوی میکروبیولوژی بودم زمین تا آسمون فرق میکرد که ببینم این برادران اهل سنت واقعا محبتشون به اهل بیت ستودنیه. حالا جنبندی فرمودید که برای بحث جنبندی، ببینید ما توی تقریب مذاهب اسلامی، تعریفی که از تقریب مذاهب اسلامی باید داشته باشیم، تقریب در چه موضوعی میخوام تقریب داشتیم؟ آیا موضوع مسائل فقهی و اعتقادی و کلامی است؟ نه، ما شیعیانم شما بین مراجع مختلف تقریب این اختلاف نظر فقهی هست، یه چیز طبیعیه. اختلاف بین مشترین یه چیز طبیعیه و مایه برکت هم هست. پس وقتی ما وحدت میگیم، وحدت در مسائل مذاهب فقهی نیست. وقتی که وحدت رو ما میگیم دو تا مسئله است. یکی همزیستی اسلامی، تعایش سلمیه که مسلمانان در کنار هم، چه مسلمانان داخل یک کشور و چه دول اسلامی، باید، یعنی هیچ چاره ای به غیر از اتحاد نداریم. یعنی وحدت، اگر زمینه وحدت سیاسی که متاسفانه الان من خیلی توی این دولت‌های حکام اسلامی این علاقه رو نمی‌بینم که بخوان اینها متحد بشن، مسلمانان بزرگترین قدرت جهانی میتونه، ظرفیت‌هایی که مسلمانان دارن، جمعیتشون، منابع، ثروت‌های مسلمانان، مسلمانان یعنی یکی از دلایلی که بالاخره دشمنان دنبال تفرقه هستن همین منابع مسلمانان هستش، دست این دستیابی به منابع مسلمانان. اگر این اختلاف نندازن نمیتونن به قول معروف به این منابع اسلامی، به منابع نفع، به چیزایی که الان مسلمانان دارن دسترسی داشته باشن.
زنده باشین دکتر، خیلی ممنون. خواهی دکتر میرابیان، فکر میکنم از دالی هم بخواین جنبندی بفرمایید در مورد بحث امروزمون و مباحثی که داشتیم.
به طور کلی ما هیچ گزینه جای وحدت اسلامی رو نداریم، هیچ گزینه که جای گزینه اخوت اسلامی بشه نداریم، و این از روی تعارف هم عرض نمی کنیم. در عمل من یه نکته رو به شما بگم، امام وقتی که از عراق مجبورش کردن خارج بشه قصدش بره کویت، توی بصره و زبیر اونجا ایشون پشت یکی از علمای اهل سنت اقتدا کرد و نماز خون حضرت امام در اون صحرای منطقه عراق که بعد از کویت برگشتن رفتن سمت پاریس. یعنی میخوام بگم ما هیچ گزینه‌ای و هیچ راهی به جز وحدت و اخوت فراتر از ایران، یعنی ضمن این که ما در ایران بر این باور و اعتقاد هستیم، برای نجات امت اسلامی، چون بالاخره ما در جهان اسلام داریم زندگی میکنیم، هیچ گزینه دیگه وجود نداره. چرا من میگم وجود نداره؟ برای این که ببینیم طرف مقابل، یعنی دشمن، بالاترین تخریب رو در این زمینه داره، نه به نام کفر، نه به نام مشرک، نه به نام یک اسلام داعشی، به نام یک اسلام با رنگ بوی دیگر میاد با جنگ اسلام، با جنگ اسلامی که ما بهش اعتقاد داریم در واقع. لذا من معتقدم که این نشون میده که ما بایستی به باور خودمون ایمان داشته باشیم که همین راه درسته و این راه رو باید چیکار کنیم؟
ادامه بدیم. بله آقای دکتر، در مورد ظرفیت هایی که داره بخوایم اگر یه جنبندی بفرمایید در حوزه ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی ایران داره و بخواد این ظرفیت ها رو نشر بده برای کشورهای دیگه، یه توضیح کوچیک بفرمایید ممنون میشم. ضمن اینکه
ببین یک چیزی که الان تو جهان اسلام مورد حسرت مردم جهان اسلام هست اینه که احساس کنن کشورشون استقلال نداره در مقابل سلطه بیگانه. اما میشه گفت که تنها کشوری که تو جهان اسلام تونسته بالاترین استقلال را ایجاد کنه جمهوری اسلامی ایران هستش. لذا این الگو بایستی در واقع منتشر بشه تو جهان اسلام که آقا جان اگر جمهوری اسلامی ایران به اینجا رسید به خاطر همین عزت نفس و استقلال بوده، و این به اعتقاد من دستمایه هستش که بتونه الگویی برای جهان اسلام بشه. و من احساس کنم که درست ملت‌ها پذیرفتن اینا، اما حتی این بالاخره ناچار میشن کشورها یا مسئولان این کشورها در اثر افکار عمومی آرام آرام چیکار کنن، به سمت این الگو گرایش پیدا کنن، که ما بعضی از شواهد و رگه‌های موضوع رو تو برخی از کشورها داریم شاهد هستیم.
زنده باشید دکتر، خیلی ممنون. خب وقت برنامه امروزمون به اتمام رسید. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمانان ارجمندمون جناب دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، و جناب دکتر علی نیک ملکی، مدیر کل مؤسسات مجمع تقویم مذاهب و مدارس دانشگاه، از خدمتتون مرخص میشیم و شما رو خداوند متعال بسپاریم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
خدایمان یکی،
پیامبرمان یکی،
کتابمان یکی،
و همه
رو به یک قبله سجده عشق میکنیم.
چه شیعه چه سنی،
همه مسلمانی.
پیام اسلام پیام وحدت است، پیام امنیت است، پیام برادری است. همه انسان ها باید با هم متحد باشند، مخصوص یک دسته و یک گروه نیست.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
اللهم صل على المصطفى
مصطفى 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 مصطفى
مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى.
18:47 دقیقه، شبتون بخیر همیهنان عزیز. امیدوارم هر جای ایران پهناور هستید سلامت و تندرست باشید. فرارسیدن هفته وحدت همزمان با سال روز میلاد پیامبر اعظم صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام بر شما مبارک.
رحمتن للعالمین.
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه ناز دیوار ها و این پیروزی جاودان.
ابو طالب، محمد و بعضی از هواداران از شعب آمدند بیرون کنار کعبه. قریش گفتند ابو طالب محمد را رها کن. گفت کسی به عهدنامه شما دست زده؟ گفتند نه. گفت اگر به شما خبر بدهم عهدنامه را موریان خورده و فقط کلمه بسمک اللهم مانده چه می کنید؟ گفتند از کجا می دانی؟ گفت خدای محمد. گفتند نه. گفت اگر این طور بود شما آزار را تمام کنید. گفتند اگر این طور نبود؟ گفت محمد را به شما می دهم. صندوق را باز کردند، فقط بسمک اللهم مانده بود. محاصره را نشکستند، عصبانی شدند و دشمنی هایشان بیشتر شد.
این سالها سخت ترین سالهای نبوت پیامبر بود. برای 3 سال گرسنگی، تشنگی و بیرحمی های پهنه صحرا را در شعب ابو طالب تحمل نمودند، ولی برای یک نهضت جهانی دوران سازندگی بود. خدیجه آن مادر اسلام درگذشت، ابو طالب آن حامی بزرگ وفات کرد و پیامبر و اسلام را در میان طوفان‌ها تنها گذاشتند تا راه خود را در تاریخ باز کنند. ابو طالب تا آخرین لحظه حیات کوشید تا پیامبر را با مکه آشتی دهد.
رسول الله فقط یک کلمه از شما خواست است، ایمان خدای یگانه.
اگر مشکل فقط یک کلمه بود ما حاضر بودیم 10 کلمه بود، ولی کلمه ای که او میخواد تمام خدایان رو سرنگون میکنه.
شما حتی از شنیدنشم وحشت دارید.
توی دوران محاصره شعب ابو طالب وضع اینقدر بد بود که صدای گریه بچه هایشان شنیده میشد. چند نفری هم از ضعف و گرسنگی مردند. بعضی ها شتری را بار آب و غذا می زدند و می فرستادند توی شعر تا بنی هاشم از آن استفاده کنند. حکیم ابن حزام هم شتری را بار کرد و فرستاد. محمد ولی شترش را برگرداند. گفت هدیه کسی که محتکر است را قبول نمی کند. از مکه که می رفتند یثرب به خیمه ای رسیدند، خیمه زنی به اسم ام معبد. گفت این گوسفند تو شیر دارد؟ زن گفت امسال خوش سالی بود. همه گوسفندان بدون شیر شدند و لاغر. چند وقتی هست که یک قطره شیر هم ندادند. محمد از زن ظرفی خواست و گوسفند را دوشید. کاسه پر شد از شیر. زن و محمد و همراهانشان خوردند. دوباره دوشید و کاسه پر را به زن داد و رفتند.
هو خیر خلق الله رحمت للعالمین.
يا صادق الأقوى يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. سيد الكرام منقذ الآلام
عليه الصلاة والسلام.
محمد
برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
رحمه للعالمين،
compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5 رادیو وحدت، از اول ربیع الاول.
پادشاهی دو جهانی یا رسول، پادشاهی دو جهانی یا رسول، نوری افلاک شوری گیانی یا رسول، نوری افلاک شوری گیانی یا رسول. بو تو خین را عالم و ابنی بشر، بو تو خین را عالم و ابنی بشر. شاخی ارزو آسمانی یا رسول، شاخی ارزو آسمانی یا رسول. کی روزی وصلا، کی روزی وصلا، خدا کی 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 کی. آوا گی زمزم، آوا گی زمزم، بنوشم هی 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 سرور و سالار آدم توی آگه از اسرار عالم توی سرور و سالار آدم توی آگه از اسرار عالم توی پادشاهی دو جهانی یا رسول پادشاهی دو جهانی یا رسول نوری افلاک شوری گیانی یا رسول نوری افلاک شوری گیانی یا رسول بو تو هین را عالم و ابنی بشر بو تو هین را عالم و ابنی بشر شاه یرزو آسمانی یا رسول شاه یرزو آسمانی یا رسول اسرار عالم چون توی سرور و سالار آدم چون توی آگه از اسرار عالم چون توی شوق تو یا شوق دیدار تو من شیطم شیطی شیدای نای تو شوق تو یا شوق دیدار تو من شیطم شیطی شیدای نای همو ارزو جهان بود توی تو هر همو ارزو جهان بود توی تو کهکشانیش بی گمان بود توی تو کهکشانیش بی گمان بود توی تو عالمی به شوق تو دین سما عالمی به شوق تو دین سما کارو دریاو که وکان بود توی تو کارو دریاو که وکان بود توی تو غیر تو بر کس نمی بندم دخیل غیر تو بر کس نمی بندم دخیل چون توی خورشید خاتم یا رسول چون توی خورشید خاتم یا رسول سرور و سالار آدم چون توی سرور و سالار آدم چون توی آگه از اسرار عالم چون توی آگه از اسرار عالم چون توی
ساعت 19 و رادیو گفتگو مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی
هست خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی